اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. عفو بین الملل طی گزارش تازه در مورد رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان گفت ادامه محدودیت ها و سرکوب به غیر قانونی زنان باید شامل خشونت های ضد بشری و جنسیتی باشد و بر اساس قوانین بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان دیروز جمعه 26 ماه می طی گزارش تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان گفته است که از نظر حقوقی محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر اقدامات نادرست آنها باید بر اساس بند اول ماده 7 اساسنامه محکمه جزایی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. عفو بین الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوقدانان معتقدند که سارنوالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. همچنان سازمان عفو بین الملل از سایر کشورها خواسته است تا با استفاده از قدرت‌های قضایی بین المللی و سایر ابزار قانونی جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین المللی به دست عدالت بسپارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع گزارش را در مورد رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان رد کرده است. سازمان جهانی مهاجرت IOM میگوید مهاجران غیرقانونی در سفر میان افغانستان و پاکستان با خطرهای متعدد و تلفات جانی مواجهند. این سازمان با انتشار گزارش گفته است که با این همه دشواری‌ها بسیاری از افغان‌ها تلاش می‌کنند تا به پاکستان سفر کنند، چه به طور قانونی و یا غیرقانونی، که معمولاً برای کار، تحصیل، تداوی، ملاقات با خانواده یا فرار از تهدیدهای امنیتی، مسیرهای قاچاق بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در این گزارش آمده است که الی ماه مارچ سال روان 340 هزار افغان از راه مناطق مرزی به پاکستان رفتند و احتمالاً شمار بیشتری از طریق راه‌های غیر قانونی این کار را انجام می دهند. بر اساس گزارش IOM، به دلیل پیچیدگی‌های روابط میان دو کشور، با گزارش‌های اخیر مبنی بر بازداشت چندین ماهه افراد قبل از بازگرداندن آنها به افغانستان، وضعیت افغان‌های بدون اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان را رو به وخامت ساخته است. سازمان مهاجرت در گزارشش گفته است که سال روان بر اساس دریافت منابع اضافی قصد دارد به 6500 مهاجر غیر قانونی افغان که از پاکستان از طریق سپین بولدک و تورخم بازگشتند کمک های حفاظتی ارائه کند. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه کانگرسی ایالات متحده آمریکا که درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحقیق میکند میگوید اداره رئیس جمهور جو بایدن به هشدار در مورد خروج از این کشور توجه نکرده بود. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، که یک سند سری وزارت خارجه آمریکا را مشاهده کرده میگوید دیپلمات های سفارت آمریکا در کابل نگرانی خود را با جزئیات در این سند ابراز کرده بودند. آقای مکال در مصاحبه با پونچ باول نیوز گفته است که این دیپلمات ها درباره هر آنچه که گفته بودند کاملا درست بوده و هشدار بود به دولت در مورد چیزی که اتفاق می افتاد و اینکه چی باید انجام شود. و افزوده است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با هرج و مرج امراه بود. این روند در 31 ماه آگوست سال 2021، دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت، تکمیل شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیوسته از تصمیم در مورد خروج از افغانستان دفاع کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. حداقل 33 تن که به حمله بر تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان متهمند برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. در این مورد رانا ثناءالله، وزیر داخله پاکستان، خبر داده است. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از دستگیر شدن عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، بازداشت شدند. وزیر داخله پاکستان گفت افراد تسلیم شده به اردو کسانی اند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند. کردند، اما به گفته او یک پرسش به پاسخ مانده است که چگونه این افراد توانستند به این تأسیسات راه یابند. یک گروه مخالف سیاسی ایرانی که در تبعید به سر می برد دیروز جمعه 26 ماه می حکومت بلژیم را به پرداخت باج شرم‌آور برای آزادی اولیویا واندا کاستل امدادگر بلژیمی در ازای رهایی یک دیپلمات ایرانی که توسط محکمه در بلژیم به اتهام تروریسم محکوم شده بود متهم کرد. شورای مقاومت ملی ایران مستقر در پاریس پایتخت فرانسه با نشر اعلامیه گفته است که آزادی یک تروریست یک باج شرم‌آور برای تروریسم و گروگانگیری است. این امر موجب جسارت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران می شود تا جنایات خود را ادامه دهد. این گروه سیاسی تبعیدی پس از آن حکومت بلژیم را با دادن باج به ایران متهم نمود که ایران و بلژیم با وساطت عمان دو زندانی را تبادله کردند. ساعت پس از آن که عمان از وساطت خود خبر داد، مقامات ایران و بلژیم آزادی و تبادله اولیویا وند کاستل و اسدالله اسدی دیپلمات ایران را تایید کردند. اسرائیل در تلاش است تا از طریق به دسترس قرار دادن تکنولوژی پیشرفته خود به کشورهای آفریقایی روابط خود را با این کشورها تعمیق بخشد. شش مقام آفریقایی هفته گذشته غرض گفتگو در مورد همکاری بیشتر از اسرائیل بازدید کردند. یک شرکت سوئیسی به نام متریلی که از تکنولوژی‌های اسرائیل در آفریقا استفاده می‌کند، دهمین سالگرد تأسیس خود را با آوردن مقامات شش کشور آفریقایی به بیت المقدس تجلیل کرد. بنیانگذار و رئیس عامل این شرکت و بسیاری از کارکنان آن اسرائیلی هستند. حیم طایب بنیانگذار و رئیس شرکت میترلی میگوید که این شرکت 200 مکتب حرفه‌ای را در سرتاسر قاره آفریقا اعمار کرده و در آینده مکاتب دیگری نیز آباد خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 25 ماه می جنرال چارلز براون را برای کرسی لویدرستیز عمومی قوای مسلح آمریکا نامزد کرد و از این دیپلمات سیاه‌پوست به صفت یک قهرمان یادآور شد. اگر مجلس سنا نامزدی این جنرال قوای هوایی را تایید نماید، براون مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور بایدن خواهد شد و در کنار لوید آستن وزیر دفاع آمریکا دومین جنرال سیاه‌پوست خواهد بود که در کنار هم دو بلندترین کرسی نظامی را رهبری می کنند. بایدن گفت جنرال براون یک مبارز از صفوف مبارزین پر افتخار است. براون ریکارد 3000 ساعت پرواز و شمول 130 ساعت پرواز محاربوی دارد و رئیس جمهور بایدن در مراسم نامزدی وی گفت این جنرال می داند که چه زمان مقاومت کند و چگونه خونسرد باشد. جنرال چارلز براون در حال حاضر من حیث لویدرستیز نیروهای هوایی آمریکا ایفای وظیفه می کند. ایالات متحده آمریکا پس از آن بار دیگر گفت که برنامه راکتی ایران یک تهدید جدی است که تهران یک راکت جدید دوربرد را آزمایش کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت توسعه راکت‌های بالستیک ایران تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. فرانسه نیز این آزمایش راکتی ایران را نکوهش کرده و آن را تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانسته است. با گزارش رسانه‌های ایران، قوای مسلح این کشور به روز پنجشنبه یک راکت بالستیک جدید با برد 2000 کیلومتر را رونمایی کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
راین کارتر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگه که تنش‌های اخیر بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. راین کارتر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد اینکه آیا ایران مزله حقابه دریای هلمند را سیاسی ساخته است چنین توضیح داد.
روابط میان ایران و طالبان بسیار پیچیده است. شما ممکن دور قبلی حکومت طالبان را به یاد داشته باشید. دو کشور در سال‌های 1990 نزدیک به جنگ شده بودند. به همین خاطر برخی مسائل مشخص مانند معضله آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. بین دو کشور تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. امارت اسلامی طالبان در افغانستان با اکثریت سنی مذهب و جمهوری اسلامی ایران کشور با اکثریت شیعه مذهب دو رژیم مذهبی دارای دیدگاه‌های متفاوت میباشند. هر کدام خود را برحق می‌داند و جانب مقابل را رد می‌کند. روی این ملحوظ وقتی به وضعیت هلمند نگاه می‌کنیم مهم است که به یاد داشته باشیم که بین دو کشور ایدئولوژی یا حس همدردی وجود ندارد. آب منبع زندگی است و هیچ جای به اندازه ایران و افغانستان با نیاز ندارد. آنچه به نظر می رسد ایران قوانین بین المللی را با وضع محدودیت ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. به همین خاطر وضعیت بد است و ممکن بدتر شود.
هرگاه تنش ها میان ایران و افغانستان ادامه یابد، در این میان که می بازد طالبان حمایت منطقوی ایران از دست می دهند یا ایران رابطه خود را با طالبان از دست می دهند؟
بسیار دشوار است که نتیجه این وضعیت را پیش بینی کرد. ایران در ابتدا با تبریک گفتن موفقیت طالبان حمایت خود را از آنان نشان داد. به نظرم دلیل علاقمندی ایران این بود که هر آنچه ایالات متحده را بد نشان بدهد آنها از آن حمایت میکنند. اما واقعیت ها این است که بین هر دو حکومت تفاوت ایدئولوژی به حدی است که امکان ایجاد یک نوع همکاری با شراکت با معنی میان دو کشور وجود ندارد.
There was also reports on shelling at the border with Iran from the Taliban side and Iranian.
گزارش های نیز دیده می شود که در سرحد میان ایران و افغانستان پلیس های سرحدی گلوله‌باری کردند. در صورتی که وضعیت ادامه یابد، تنش ها میان طالبان ایران بر امنیت و ثبات منطقه که به خصوص زیاصلح‌آمیز نیست چی تأثیر خواهد گذاشت؟
طوری که قبلا اشاره کردم طالبان در زمامداری قبلیشان با جنگ کردن به ایران بسیار نزدیک شده بودند و معلوم می شود که در هر دو طرف عناصری وجود دارد که ممکن بخواهند روی جنگ را دوباره اثر بگیرند و پرسش های را برانگیخته است که تا چه حد رهبری و فرماندهی طالبان بر گروه ها و عناصر مختلف حاکم است. بسیار دشوار نیست که متوجه شوید که نحوه بی‌نظمی رژیم طالبان قسمی است که عناصری دارد که بدون اجازه فعالیت می کنند و حتی کابل و رهبری یکتاز در قندهار از آن آگاهی ندارند. به همین خاطر هر دو کشور یکتاز به خاطر عدم رهبری درست و کنترل بر حاکمیتشان میخواهند به جنگ بروند. وضعیت خطرناک است و ما قبلا شاهد بودیم که آنچه در منطقه اتفاق میافتد در آنجا باقی نمیماند و وضعیت را برای امنیت همه ما پیچیده تر میسازد.
در مورد کشور دیگه همسایه افغانستان پاکستان از شما چی از گزارش های از افزایش عملات ملیشا در شمال غرب پاکستان در سرحد با افغانستان وجود دارد؟ به نظر شما دلیل افزایش خشونت ها در این منطقه الهام گیری از رهبری طالبان در افغانستان است؟
سوال عالی و پیچیده است. فکر میکنم طرز خروج امریکا در افغانستان پیامدهای فراتر از خاک افغانستان در پی داشته است. طالبان برای همه نشان میدهند که آنان توانستند شر ایالات متحده را کم کنند و این کار را به زور ایمان واقعی بجا کردند و تصاویر روزهای آخر خروج تا کنون زننده و مایوس کننده است. افغان ها با محکم گرفتن از تیاره امریکایی افتادند و هلاک شدند. این تصاویر برای اکثریت جهان ناگوار کننده بود، اما این وضعیت روحیه گروه هایی را که با ایدئولوژی طالبان هم نظر هستند بالا برد. اکنون ما شاهد هستیم که پاکستان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است و از مدتی بدین سو با معضل ثبات روبرو می باشد. تحریک طالبان پاکستانی در این میان در حملات بر حکومت پاکستان و به ویژه هدف قرار دادن نیروهای امنیتی این کشور پا پیش کردند. آنها جرأت زیاد پیدا کردند و دلیل آن پیروزی طالبان در افغانستان است. ما ممکن شاهد ادامه یا افزایش اقدامات خشونتبار در پاکستان باشیم. طالبان پاکستانی ممکن تلاش ورزند مانند طالبان افغان قدرت را در آن کشور که قدرت هسته‌ای است تصاحب کنند. این یک سناریوی خطرناک است.
به نظر شما ایالات متحده بررسی به وضعیت بحران منطقه باید دخیل بماند یا بگویم که آیا بحران فعلی به خصوص در پاکستان برای ایالات متحده نگران کننده است؟
خب باید صادقانه بگویم که واقعیت خروج امریکا از افغانستان قسمی که انجام شد یک عنصر بزرگ در افزایش بحران فعلی در منطقه به ویژه در پاکستان می باشد، اما قویاً در هند نیز می باشد. ما نمی توانیم مسئولیت خود را رها کنیم و رئیس جمهور بخواهد که حساب و کتاب در منطقه را مسدود کند و صفحه بعدی و جدید را ورق بزند. پیامد تصمیم امریکا و اقدامات رئیس جمهور در اگست سال 2021 دلیل بزرگ بحران فعلی در منطقه است. به همین خاطر به همان اندازه‌ای که مشکل یک کشور در منطقه است، مشکل مربوط ما هم می شود. ما باید بپذیریم که نیاز داریم تا به تلاش های عمده دیپلماتیک در منطقه بپردازیم تا تنش ها و خطرات آن را کاهش دهیم، به ویژه در وضعیت رقتباری که پاکستان قرار گرفته است. البته با توجه به اندازه بزرگی آن کشور و سلاح هسته‌ای آن، ما مسئولیت داریم که باید محتاط باشیم. ما منافع مهم امنیت ملی داریم. موضوع این که حکومت پاکستان کنترل سلاح هسته‌ای را از دست بدهد قابل تصور برای کسی نیست. اگر بخواهیم وضعیت را بهتر، مسئولتر و باثبات‌تر سازیم، ایالات متحده باید یک نقش فعال داشته باشد و باید به یاد داشته باشیم که بحران فعلی منطقه‌ای و بحران بین‌المللی تا حد اکثر نتیجه تصامیم ایالات متحده و عملکرد آن در سال 2021 است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت یونان دستور تحقیقات فوری را در مورد آنچه که برخی ها آن را جمع‌آوری غیرقانونی و برگرداندن مهاجران به آب‌های دریا می‌نامند داده است. یکی از این رویدادها در ویدیویی توسط یک امدادگر اتریشی ضبط شده و اخیراً در نیویورک تایمز به نشر رسیده. کارشناسان مهاجرت می‌گویند که این زشت‌ترین مدرکی است که نشان می‌دهد مقامات یونانی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی دست به شیوه‌های نادرستی زدند. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی بشنوید.
کریاکاس میتسوتاکاس، صدر اعظم محافظه‌کار یونان، در اولین مصاحبهش پس از پیروزی در انتخابات هفته گذشته آن کشور گفت که او دستور تحقیقات فوری در مورد این حادثه را که در جزیره لسبوس مستند شده صادر کرده است. اما این مقام ارشد یونان این ادعا را که گویا گارد ساحلی یونان با حمایت ضمنی اتحادیه اروپا دست به همچون اقدام میزند را رد کرد.
Absolutely not. I want to be absolutely clear about that. I've made numerous times the distinction between what you showed, which is a completely unacceptable.
قطعاً می‌خواهم کاملاً واضح و روشن باشم. من به تفاوت بین این اقدام کاملاً غیر قابل قبول و تعهد ما در محدوده مقررات اروپایی برای ردیابی و دستگیری پناهجویان در مرزهای آبی با ترکیه قائل شدم.
اما فیدا مولا این گفته ها را به شدت رد می‌کند. این امدادرسان جوان اتریشی و خبرنگار آزاد چندین نقابدار یونانی را فیلم برداری کرده است که پناهندگان را از ساحل جنوبی لسبوس جمع می کنند و دوباره آنان را به قایق‌های بی‌نام و نشان سوار کرده و دوباره در این قایق‌های رابری به سوی ترکیه حرکت می دهند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، برخی از این پناهجویان از اریتریا، ایتوپیا و سومالیا بودند که می‌خواستند از درگیری‌ها در شاخ آفریقا فرار کنند. این روزنامه همچنان می‌گوید که یونان به طور مداوم بدرفتاری با پناهجویان را رد کرده است و حکومت این کشور تأکید می‌کند که بار نامتناسب مدیریت پناهجویان تازه وارد به سوی اروپا را به دوش دارد. مولا میگوید که اقدام جمع‌آوری پناهجویان و برگشت دوباره آنان به آب توسط گارد ساحلی یونان از سالها به این سو ادامه دارد. مولا که حالا به اتریش فرار کرده است از طریق تلفن با صدای آمریکا صحبت میکند.
برای چندین ماه آنان را تعقیب میکردم تا اینکه در یک روز خوششانس متوجه شدم که این کار را در کجا انجام میدهند. بعدش خود را در آن محل آماده کردم و منتظر ماندم. مشکل است تا باور کرد که همچو اقدامی در یک کشور اتحادیه اروپا رخ میدهد، اما من خودم ده ها بار آن را دیدم.
مقامات یونانی در گذشته به صدای آمریکا گفته بودند که آنان پناهجویان را به زور رد مرز نمی کنند، اما جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به مرزهای یونان و اروپا به هر کاری که لازم باشد ادامه خواهد داد. مولا می گوید که استاد او فقط نشان دهنده یک حادثه نیست، بلکه بخش کوچک از عملیات بزرگ حکومت یونان برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به سوی یونان و بقیه اروپا را مستند می سازد.
یونان به طور متوسط در هر 2 روز دست به ربودن و اخراج غیرقانونی پناهجویان میزند. بله، ما ثبوت یک حادثه را داریم، اما صدها موارد دیگر نیز وجود دارد. هزاران نفر به همین طریق برگشتانده می شوند.
با این حال مولا گفت که با باور او در آینده ویدیوهای بیشتری آنچرا که وی اختطاف غیرقانونی و رد مرز کردن پناهجویان نامید با ورود سیل عظیم پناهجویان به کشورهای اروپایی را مستند خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
بر اساس اطلاعات اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو، بیش از 1 میلیون نفر از ماه فوریه سال گذشته شروع به یادگیری زبان اوکراینی کردند. آنها میگویند علاقه به آموزش زبان اوکراینی همچنان زیاد است و بیشتر علاقمندان از 3 کشور ایالات متحده، بریتانیا و پولند هستند. شرح بیشتر این گزارش از من سحر عظیمی. دو بار در هفته مارلنا اچنگر، متخصص بخش سرمایه‌گذاری پولند، در سنف‌های آموزشی زبان اوکراینی شرکت می‌کند. او با دانستن زبان‌های انگلیسی و چینایی اکنون می‌خواهد زبان کشور همسایه‌اش را نیز یاد بگیرد. او می‌گوید:
گاهی اوقات پولندی و انگلیسی برای برقراری ارتباط کافی نیست و من فقط می‌خواستم ابتدایی ترین چیزها را بیاموزم، فقط برای سلام کردن و یا با الفبا آشنایی حاصل کنم تا کم از کم بتوانم ایمیل ها را بخوانم و سعی کنم بهتر ارتباط برقرار کنم.
صنف زبان اوکراینی که اچنگر در آن شرکت می کند ابتکار مرکز مشاوره تجارتی اوکراینی ها در وارسا به نام دیا بزنس بود. این مرکز چندین مناسبت مرتبط با پولندی ها و اوکراینی ها را ترتیب می دهد و صنف های یادگیری زبان پولندی برای اوکراینی ها دارد. اکنون آنها علاقه پولندی ها به زبان اوکراینی را می بینند. ویکتوریا بولگاکاوو مسئول مرکز هماهنگی این مرکز است.
همان طوری که اوکراینی ها به زبان پولندی نیاز دارند، پولندی ها نیز به زبان اوکراینی نیاز دارند. این به درک بهتر یکدیگر و برقراری ارتباط مؤثرتر کمک می کند.
این گروه آفلاین از 2 ماه پیش شروع به یادگیری زبان اوکراینی کرد. معمولاً حداکثر 10 نفر در این دوره شرکت می کنند. آنان با عبارات ساده زبان اوکراینی آشنایی دارند. یرژی ورچنسکی یک مترجم حرفه‌ای است. او زبان روسی را کاملا می‌داند اما می‌خواهد در حال حاضر هنگام صحبت با اوکراینی‌ها از آن استفاده نکند.
من فقط می‌خواهم زبان اوکراینی را بفهمم و با مهمانان خود به زبان آنها صحبت کنم. شاید در آغاز زیاد صحبت نکنم زیرا راه طولانی در پیش است.
بر اساس آمار موجود در اپلیکیشن آموزشی دولینگو، طی سال گذشته پولند پس از ایالات متحده و بریتانیا سومین کشوری است که افراد بیشتری در آن زبان اوکراینی یاد گرفتند. سندی بلنکو، پژوهشگر ارشد در نهاد دولینگو، میگوید
1.3 میلیون نفر پس از حمله فوریه شروع به مطالعه زبان کردند. برای مثال ایالات متحده قبل از شروع جنگ در اوکراین در بخش یادگیری زبان اوکراینی در رتبه 36 قرار داشت و پس از جنگ 14 پله در درجه بندی بالا آمده است.
بر اساس آمار دولینگو زبان روسی در حال از دست دادن محبوبیت خود است. در سال 2022 به سطح جهان در رتبه 9 قرار داشت و اکنون به درجه 11 نزول کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رای دهندگان ترکیه در دوره دوم انتخابات رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه 28 ماه می رای خواهند داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور برحال ترکیه نتوانست در دوره اول برنده شود اما ائتلاف به رهبری او توانست اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست بیاورد. دلیلگران میگن که رقیب او کمال قلچدارغلو اگر بتواند پایگاه رای خود را ترغیب کند شانس پیروزی در دوره دوم انتخابات را دارد. دوریان جونز از استانبول گزارشی در این مورد دارد که عبدالواجد عادل شرح آن را به توجه می‌رساند.
با کسب پیروزی غافلگیر کننده رجب طیب اردوغان در دور اول و همچنین پیروزی در انتخابات پارلمانی، تحلیلگران میگویند پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه انگیزه سیاسی از کمال قلیچدارغلو فاصله گرفته است. جان سلجوکی از مرکز تحقیقات اقتصاد استانبول میگوید
اردوغان obviously enjoys The 49.5 that he got in the first round.
اردوغان آشکار است که از 49.5% امتیازی که در دور اول به دست آورد و همچنین از اکثریت پارلمانی برخوردار است. بنابراین اینها عوامل بسیار بزرگ تشویقی هست که وارد دور دوم نیز می شود که او را برنده احتمالی دور دوم می کند. از سوی دیگر قلیچدارغلو تلاش می کند تا به همیان خود انگیزه دهد و آنها را بیشتر بسیج کند، اما در عین حال می کشد نگرانی های مربوط به سیاست های امنیتی ملی گرایانه خود را کاهش دهد.
هر دو نامزد دور دوم ریاست جمهوری پس از نمایش شگفت‌آور نیرومند سینان اوگان، نامزد ناسیونالیست تندرو در دور اول رای دهندگان ملی را هدف قرار می دهند. قلیچدارغلو امیدوار است از احساسات ناسیونالیستی استفاده کند. و از همان دور اول بر تعهد خود به اخراج میلیون ها پناهنده سوری تاکید کرده است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین اقدامی خطرناک است، زیرا تا اکنون تمرکز بیشتر او اصلاحات دموکراتیک بوده است. اصلی ایدن تاباش از مرکز بروکینگز در واشنگتن می‌گوید:
قلیچدار اوغلو احتمالاً علاقه‌مند به جذب برخی از آن حامیان سینیان اوگان است که حامیان نامزد شخص ثالث که البته توسط تیک تاک یا رسانه‌های اجتماعی و ملی‌گرایی هدایت می‌شوند. بنابراین که این بیشتر در این مسیر می‌لغزند. مشکل این است که این چیزها بسیار خطرناک است، به خصوص اگر این ترتیبات و تغییرات را در لحظه آخر انجام دهیم.
چالش دیگر برای قلیچدار اوغلو این است که ائتلاف تحت رهبری حزب عدالت و توسعه اردوغان قرار است اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد، که نشانه این است که رای دهندگان می‌خواهند همین مسیر را ادامه بدهند. جان سلجوکی از مرکز تحقیقات اقتصاد استانبول می‌گوید:
طرف حکومت آشکارا از ثبات دفاع می‌کند، در حالی که مخالف آن از تعادل دفاع می‌کند. اغلبا در گذشته شاهد بودیم که رای دهندگان ترکیه معمولا ثبات را بر مفهوم تعادل ترجیح می دهند.
قلیچدار اوغلو با حضور در یک برنامه پرطرفدار یوتیوب و مدت 4 ساعت و پاسخ به سوالات مخاطبان به دنبال جلب توجه سیاسی بود. با حضور تعداد بیشتری از رای دهندگان، اردوغان نسبت به قلیچدار اوغلو در مناطق مستحکم خود، شانس قلیچدار اوغلو اکنون به این بستگی دارد که او بتواند چه تعداد از حامیانش را ترغیب به رای دهی کند. تلگران میگوید که با انگیزه سیاسی که به نظر می رسد نزد اردوغان موجود است، قلیچدار اوغلو باید راه بیابد تا در آخرین لحظات هوادارانش را دوباره انرژی بخشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و وزارت کار ایالات متحده میگوید تعداد کودکانی که با نقض قوانین کار و اجرای وظیفه استخدام شدند از سال 2015 در حال افزایش بوده است، در حالی که تعداد مجموعی تخلفات هنوز هم کمتر از 2 دهه قبل است. کارشناسان میگن که این افزایش نگران کننده است. شرح بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید.
در اوایل این ماه وزارت کار ایالات متحده نمایندگی های رستوران زنجیره‌ای مکدونالد را در ایالت‌های کنتاکی، ایندیانا، مریلند و اوهایو جریمه کرد، زیرا مشخص شد که 300 طفل را به طور غیر قانونی برای اجرای وظایفی که برای خردسالان خطرناک تلقی می‌شود استخدام کرده بود. به گفته وزارت کار در منطقه لویزویل ایالت کنتاکی، 2 طفل 10 ساله گاهی تا ساعت 2 صبح در مکدونالد کار می‌کردند و یکی از این 2 کودک در بخش پختن غذا بدون دریافت معاش کار می‌کرد. سال گذشته تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان داد که کودکان کارگر که برخی از آنها 12 سال سن داشتند در 4 نمایندگی پرزفروشی شرکت‌های موتورسازی هیوندای و کیا در ایالت آلاباما کار می‌کردند. تحقیقات انجام شده توسط نیویورک تایمز همچنین نشان داده که کار غیرقانونی کودکان در زنجیره تدارکات شرکت‌های فورد، جنرال موتورز، جی کرو، والمار، تارگت و هول فودز نیز به ثبت رسیده است. وزارت کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که در مجموع در سال مالی 2022 688 کودک در مشاغلی که برای آنها خطرناک است به کار گماشته شدند، که بالاترین رقم از سال 2011 بدین سو تلقی می‌شود. کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در 2 سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش داده است که حدود 250,000 کودک مهاجر بدون همراهی بزرگسالان وارد ایالات متحده شدند. رید مکی از نهاد ائتلاف کار کودکان است و میگوید:
کودکان مهاجر به دنبال شغل و درآمد میباشند تا به خانواده‌هایشان در امریکای مرکزی و مکزیکو پول بفرستند. آنها همچنین باید هزینه‌های را برای رسیدن به ایالات متحده بپردازند. هزینه‌های قایق‌ها و هزینه‌های قاچاق انسان. باید بگویم برخورد شرکت‌ها واقعاً ناامیدکننده بوده. هر نوع استاندارد و رویکردی که برای محافظت در برابر کار کودکان در اساسنامه‌شان موجود بوده را زیر پا کردند. واضح است که اگر چنین نبود، این اطفال در آنجا کار نمی‌کردند.
طبق گزارش انجمن برنامه‌های فرصت برای زارعین، حدود 400 هزار تا 500 هزار کودک بین سنین 12 تا 17 سال در بخش کشاورزی در ایالات متحده کار می‌کنند. برخی از ایالت‌ها به کودکان بالای 10 سال اجازه می‌دهند در مزارع کار کنند. علاوه بر این، وزارت کار ایالات متحده خاطر نشان می‌کند که بخش کشاورزی از برخی قوانین فدرال در مورد اندازه حداقل مزد اضافه کاری مسئول است. بر اساس گزارش مرکز ملی کودکان فقر، بیش از 11 میلیون کودک در ایالات متحده در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهد.